خب ما در واقع میایم توی 4-5 در واقع هیته صحبت میکنیم. خب اولین و مهمترین هیته ای که خب تو دنیا شاید دیدن، این ما میگم آقا مهمترین علت مرگ دنیا حوادث قلبی عروقیه، ولی خب مهمترین عاملی که دیدن به حوادث قلبی عروقی تو دنیا منجر میشه تغذیه است. حالا این تغذیه گفتم نه تنها تو قلبی عروقی، بلکه تو تمام چیزایی که من دارم میگم، حالا از مغز گرفته، از آلزایمر گرفته، از حتی سرطان‌های گوارشی.
بله.
که یکی از علل مهمه شما بعد از حوادث قلبی عروقی تو دنیا و ایران در واقع سرطان‌هایی که از مهمترین علل مرگ و میر در دنیا. خب ما در واقع میتونیم با اسپای از روش زندگی سالم از در واقع ابتلا به سرطان هم جلوگیری کنیم. میخوام بگم مثلا اهمیت سبک زندگی سالم یعنی چی؟ که ما چیری با زندگی کنیم که پس از تمام بیماری هامون جلوگیری بشه، نه بیماری قلبی. پس تغذیه است. خب تو تغذیه الان بحثای خیلی زیادی داره میشه. مهمترین در واقع عوامل تغذیه که آسیب به بدن میزنه و تو دهه 40 50 به بعد ما رو مبتلا به بیماری های مختلف میکنه، در واقع کربوهیدرات ساده، گوشت های فرآورده شده و روغن های ترانس. این سه تا صدر غذاهایی ان که متاسفانه باعث حوادث قلبی عروقی رو زیاد بکنه، کبد چرب، چاقی، دیابت، چربی خونمون رو بالا ببره و ما رو مبتلا به انواع و اقسام سرطان ها کنه. پس کربوهیدرات ساده چیه؟ مهمترین کربوهیدرات، شاید توی رژیم غذای ایران بزرگترین معضل چیزی که من دارم میبینم کربوهیدرات ساده است.
مثل چی دکتر؟ شکر و اینا؟
خب از شما از صبحانه بخوایم شروع کنیم، از قند و شکر گرفته تا نونی که داریم استفاده میکنیم متاسفانه و خب برنجی که داریم استفاده میکنیم. یعنی ما باید بالاخره بدونیم که کربوهیدرات سادهمون تو ایران خب در واقع بیشترین در واقع سفره ما رو داره پر کرده. شما پس از نون و برنج گرفته تا قند و شکر. حالا ببین ما چقدر باید درباره این در واقع صحبت کنیم، چقدر باید در واقع برنامه‌ریزی کنیم تا بتونیم این تغذیه‌مون رو ببریم به سمتی که ما کربوهیدرات بدنمون کم کنیم. الان یه چیز خیلی خلاصه من تو تغذیه بخوام بگم، هر غذایی که ما میگیم دستکاری زیاد روش انجام بشه مضره. خب شما مثال یه شکر چی میشه که میشه قند ساده، یه در واقع نون چی میشه که میشه کربوهیدرات ساده؟ چرا؟ چون میاد تو کارخونجات مختلف تمام اون فیبرش و املاحش و ویتامینش و آنتی اکسیدانش گرفته میشه، میشه چی؟ میشه یه آرد سفید میشه شکر.
درسته.
خب این در واقع وقتی که ما مصرفش میکنیم سریع توی در واقع رودمون جذب میشه، باعث میشه که در واقع کبدمون چرب میشه، باعث میشه که قندمون بره بالا، باعث میشه که چربیمون بره بالا تو طولانی مدت ها، نه در از یه بار دو در بس تو دهه 40 و 50 که وارد میشیم این مصرف مزمن کربوهیدرات ساده باعث میشه که ما مبتلا به سندرم متابولیک بشیم. سندرم متابولیک چیه؟ چاقی کبد چرب، چربی بالاست، قند بالاست و فشار بالا. پس هر غذایی که زیاد دستکاری روش انجام بشه مضره. حالا اون غذای بعدی در واقع چیه؟ فوداست یا همون در واقع گوشت‌های فرآورده شده. چون ما الان داریم تو تغذیه میگم گوشت‌های طبیعی که تو منزل یا همون غذاهای قدیمی مادر بزرگا من میگم یکی از مفیدترین غذاهای ممکنه توی سفره ایرانیاست. مثال بخوام بگم، مثال آبگوشت ساده. شما یه آبگوشت از یه گوشت که درست شده که فرآورده شده نیست، یه حبوبات بسیار مفید، سیب زمینی، حالا گوجه. خب بعضی گوجه، میخوام بگم یه غذای بسیار طبیعی و مفید.
بله درست.
در کنارش ما بیاییم اینو بذاریم کنار سوسیس، کالباس، همبرگر.
درست.
که خب یه گوشت فرآورده شده است که توش چندین برابر سدیم و نیترات اضافه شده برای که بخواد این حفظ بمونه 6 ماه یه سال توی سردخونه‌ها و توی یخچال و فریزرها. پس ما هر غذای یا خورشت طبیعی ایرانی.
بله.
شما یه خورشت طبیعی ایرانی که وقتی میای مثال توش به صورتی که چربش نکنن مادرای ما، یعنی خورشتی که اگه چربی هم داره از گوشتای کم چرب تر استفاده کنن. خب این دوباره یه غذای طبیعیه که توش دوباره حبوبات داره که بسیار برای بدن مفیده. دوباره بله. پیاز توش داره که برای بدن، ولی باز نگاه کنیم به شرطی که این پیاز رو زیاد توش روغن نزنن. ما باید سعی کنیم که اگه غذایی می‌خوایم سنتی هم درست کنیم فقط به فکر خوشمزه بودنش نباشیم، به فکر بیشتر مفید بودنش باشیم. میخوایم ما مثلا یه خورشتی درست کنیم، نباید به فکر بیشتر چرب کردن این خورش باشیم. همین خورشتی که شما معمولا توش گوشت داره خودش معمولا چرب میشه دیگه. بله. نیازی نیست حتما بیایم پیازش رو سرخ کنیم یا سبزیش رو اینقدر سرخ بکنیم که به حساب این اینقدر تیره بشه که دیگه هرچی مفید داره من از بین بره. من همیشه به خانم خودم میگم که وقتی ما میخوایم قرمه سبزی که از غذای خیلی مفید ایران شده. بله. توش سبزی داره، حبوبات داره و گوشت طبیعی داره. ولی ما چجوری اینو میذاریم داغونش میکنیم؟
خیلی سرخ میکنیم.
سبزیشو انقدر سرخ میکنیم که هم چرب میشه هم تمام چیزای مفید سبزی که از املاح و ویتامین و آنتی اکسیدان از بین میبریمش. خب این چه کاریه؟ ما سبزی رو یه تف کوچیک بدیم، بعد اگه دوست داریم اونجوری بذاریم تو فریزر، نه بیایم اینقدر رنگش رو تیره بکنیم که هیچی ازش نمونه. پس میخوام بگم قصه سفره ایرانی، خورشتای ایرانی که از بهترین و در واقع سالم‌ترین غذاست، به شرطی که فقط به فکر خوشمزه بودنش نباشیم.
بسیار خب، بیشتر صحبت میکنین در این رابطه دکتر سخاوت مقدم راجع به سبک زندگی صحبت کردن و سلامت قلب و تغذیه چطوری میتونه باعث بشه ما چاق بشیم و فشار خون بگیریم و بیماری قلب بگیریم، چطوری هم باعث میشه که وارد این مسئله نشیم. در مورد آمار ارقام کرونا ویروس با صدای امین زیایی بشنویم، بعد یک گفتگوی کوتاه تلفنی، بعد بحث رو با دکتر سخاوتی ادامه خواهیم داد.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد پس از گذشت 580 روز تعداد تلفات روزانه کرونا در ایران به عدد 34 رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1967 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 344 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,186,729 نفر رسید. باید خدمتتون عرض بکنم مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 131,434 نفر رسیده و خوشبختانه تا کنون 6,028,495 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 2766 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خب در رابطه با واکسن های کرونا ویروس شما سوال پرسیدین و دکتر داوود سنایی که متخصص بیماری های عفونی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر عرض ادب و سلام خدمت شما، بفرمایید که چه علائمی بعد از تزریق واکسن کرونا نیاز به پیگیری داره؟
به نام خدا، بنده هم خدمت شما خانم فرعی عزیز و مهمان گرامی برنامه‌تون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روزهای خوبی پیش رو داشته باشید. خب عوارض واکسن، هر واکسنی و من جمله واکسن کووید یه سری عوارض طبیعی داره که لاجرم اینها ممکنه در بعضی از افراد اتفاق بیفته. عوارضی که غیر طبیعی هستن حتما نیاز مراجعه به پزشک رو میطلبه. اما عوارض طبیعی واکسن همون عوارض 48 تا نهایت 72 ساعت اول واکسیناسیون به حساب میان. ممکنه گرمی موضع واکسن باشه، یه قرمزی مختصر موضع واکسن باشه، یه درد مختصری در محل تزریق باشه و یا علائم سیستمیک یا عمومی مثل یک تب مختصری، یک ضعف و بیحالی مختصری ایجاد بشه. خب ما میدونیم که یک قسمتی از ژنوم ویروس وارد بدن میشه و به تب ممکنه واکنشایی رو در پی داشته باشه. لازم به ذکر که نداشتن این واکنش ها نشانه عدم پاسخ به واکسن هم نمی باشه، اما داشتن این واکنش ها هم نشانه بدی به حساب نمیاد و نشانه خوبی هم به حساب نمیاد. اما خب اگر عوارض واکسن چه در موضع تزریق به صورت موضعی یا لوکال ما میگیم یا به صورت عمومی یا سیستمیک بیش از 72 ساعت نه آید 48 تا 72 ساعت از بیماری ادامه دار بشه یا بروز پیدا بکنه برای بار اول، حتما نیاز داره که افراد مراجعه بکنن. چه بسا ممکنه که اصلا بیماری نهفته وجود داشته باشه که با واکسن شعله ور شده باشه یا اون عوارض واکسن باشه که در فرد بیش از حد معمول اتفاق افتاده. اگه تب بالای 38 درجه داشتن، اگر ضعف و بیحالیشون ادامه دار بود، اگر هر واقعه غیر طبیعی وجود داشته باشه که قبلا وجود نداشت، حتما باید مراجعه بکنن.
بله.
اگر موضع دچار گرمی بیش از حد، تموج یا برجستگی بیش از حد یا ترشحات یا عوارض موضعی اینچنینی شد، باز حتما باید مراجعه کنن به افراد آگاه در این زمینه تا راهنمایی های لازم رو حتما بگیرن. بعضی از افراد زودتر مراجعه میکنن که خب واقعا نیاز نیست، میتوانن در روز اول با مسکن های معمولی اگر لازم شد یکی دو روز اول رو سپری کنن. بهتر موضع واکسن رو دستکاری نکنن، به هیچ عنوان فشار ندن، اینها باعث میشه که عوارض بیشتر بشه. و اگر بعد از 48 تا 72 ساعت شد دیگه اینجا مسکن مصرف نکنن و اصلا با یک فرد خبره مشورت بکنن تا اگر مشکل بیمارگونه ای هست حتما پیدا بشه و درمان بشه.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر صنایعی، ممنونم از شما، روز شما بخیر باشه. شما
روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار. با توجه به این که مطالب خیلی خیلی در واقع حالا گسترده است، شما هم خیلی سوال بپرسین. دکتر سخاوت مقدم، شما گفتین در مورد در واقع گوشه فروری شده صحبت کردین، در مورد کربوهیدرات ها صحبت کردین، راجع به روغن جامد خیلی سوال پرسن اگه هر روز بریزیم تو غذا مشکلی داره یا نه، و اینکه حالا شما بفهمید که حالا اگه اینا برامون مضرن چی برامون خوبه.
خب من در واقع سه گروه غذا رو داشتم بحث می‌کردم، غذاهای مضر و کربوهیدرات ساده بود. یه گفتم خب ما باید سعی کنیم در واقع دیگه با قند و شکر خداحافظی کنیم، تقریبا تا حد امکان نون و برنجمون رو کمتر مصرف کنیم، کنار وعده‌های نهار و شاممون از سبزیجات آب پز شده زیاد بذاریم تا اون در واقع بشقاب برنج ما کوچکتر بشه همیشه. چون ما وقتی می‌خوایم برنج رو با در واقع خورشت و پروتئین مثل مرغ و ماهی استفاده کنیم، معمولا حجم بالایی از برنج استفاده میکنیم.
بله.
ولی وقتی کنار در واقع پروتئینمون یا در واقع خورشتمون سالات یا سبزیجات آب پز شده که خب یکی از تغذیه‌های در واقع خیلی روتین توی در واقع تمام جوامع پیشرفته است، برای که بیان در واقع کربوهیدرات ساده رو کم کنن، میان کنار پروتئینشون و خورشتاشون سبزیجات آب پز شده استفاده میکنن، مثل هویج، مثل کرفس، مثل کرم بروکلی، مثل کدو. ولی ما متاسفانه اگه اینا رو هم می‌خوایم استفاده کنیم کنار خورشتمون و پروتئین، هم سرخش می‌کنیم. برای که چی بشه؟ خوشمزه بشه. میایم هویجمون رو سرخ می‌کنیم. میایم بادمجانمون رو یکی از بهترین غذای ممکنه تبدیلش می‌کنیم به بدترین غذای ممکنه. اینقدر سرخش می‌کنیم که همش میشه روغن. پس بیشتر توصیه من اینه که کنار برای که حجم برنج ما تو نهار و شام کم بشه، حتما از سبزیجات آب پز شده کنار پروتئینمون و خورشتمون استفاده کنیم. و همچنین کنار خب خیلی از غذاهامون که با نون استفاده میکنیم دوباره میتونیم همین کار رو انجام بدیم. حالا بحث روغن واسه بحث خودش خیلی در واقع بازیه. روغن‌های جامد که ما اصلاً توصیه نمی‌کنیم، یه چیز ثابت شده تو علم دیگه، سال‌ها این مطالعات بهش رسیدن، یعنی دیگه اصلا بحثی توش نیست. یعنی روغن جامد در واقع چون تو بدن در واقع تبدیل میشه به کلسترول، و کلسترول هم خب بدترین چربی ممکنه برای بدنه و مهمترین در واقع ریس فاکتور حوادث قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی و قلبیه، که خب اینو سالهای ساله که در واقع علم بهش رسید و حذفش کردن، ولی ما متاسفانه تو کشور ما همچنان حالا یه سری تبلیغات نمیدونم چرا بعد که میان میگن روغن‌های جامد نمیدونم بهتر از روغن‌های مایع است. روغن‌های جامد پس عملا که نباید استفاده کنیم، که اصلا هیچ بحثی توش نیست. روغن‌های مایع هم باید بدونیم چجوری استفاده بکنیم. روغن‌های مایع رو باید حتما ما دو دسته تو همین هم من توصیه می‌کنم تمام افراد، تمام در واقع تو منزلشون دو نوع روغن مایع داشته باشن، روغن مایع مخصوص سرخ کردنی و روغن مایع مخصوص پخت و پز. چون روغن‌های مایع به حرارت حساسن، اگه ما روغن‌های پخت و پز رو بیایم مثل روغن زیتون مخصوصا بیایم در واقع به عنوان حرارت بهش بدیم، این خودش تبدیل میشه به روغن مضر. پس روغن هم باید ما اگر سرخ کردنی طولانی مدت تو منزل میخوایم استفاده کنیم، مثال میخوایم سیب زمینی سرخ شده، میخوایم کتلت، چیزایی که زیاد سرخ میکنیم میخوایم استفاده کنیم، حتما از روغن‌های مایع مخصوص خاص سرخ کردنی استفاده کنیم. برای حالا سالادمون، برای روی برنجمون سر سفره، اینا از روغن‌های مایع در واقع مخصوص پخت و پز استفاده کنیم که خب حرارت هم حالا در واقع به حرارت مقاوم نیستن و میشه روی سالاد، روی برنجمون استفاده کنیم. بس ما اگه میخوایم از روغن استفاده کنیم، باید حتما دو دست روغن همیشه تو خونه داشته باشیم. روغن جامد من به هیچ عنوان توصیه نمیکنم. روغن جامد رو میگن کی باید استفاده کنیم؟ میگن اگه شما یه روغن مایع مخصوص سرخ کردن تو خونه نداری،
بله،
و میخوای در واقع یه چیز سرخ کردن طولانی استفاده کنی، مثلا گفتم میریم یه مهمونی داریم میخوایم یه کلی بادمجون سرخ کنیم، یا یه کلی رو مثلا مرغ رو میخوایم سرخ کنیم،
بله،
یا سیب زمینی رو، اینجا اگه روغن مایع مخصوص سرخ کردن نداریم، میتونیم از روغن جامد، چون روغن جامد به حرارت مقاومه و موقعی که به دمای جوش میرسه و حرارت زیادی میخوره تبدیل به در واقع روغن ترنس زیاد نمیشه و تبدیل به مواد مضر نمیشه. و اینجاست، اگه نه پس هیچ جای دیگه توصیه به مصرف روغن جامد به هیچ عنوان نمی کنیم.
بسیار خوب. خب دکتر، خیلی در مورد سیر و لیمو نمیدونم اینجور چیزا هم سوال داریم، برای قلب خوبه یا نه؟ اینم بفرمایید. ورزش هم خیلی سوال داره، بفرمایید، خواهش میکنم.
خب سیر و لیمو، خب حالا ما غذای مضر رو گفتیم، غذای مفیدی که برای بدنن، خب سیر و لیمو چون گفتم غذای طبیعیه دیگه، ما گفتیم هر چیزی که طبیعی باشه برای بدن خوبه، ولی به اندازه‌اش. خب مثال خیلی هم میگن ما هر روز صبح بیام نمیدونم چند تا حبه سیر رو له کنیم بریزیم توی لیوان آب لیمو بخوریم، این دیگه باعث میشه که ما دیگه هیچ رسوب در واقع چربی تو رگامون نداشته. نه، همچین چیزی مطالعات، هیچ مطالعه اینو ثابت نکرده. هر چیزی به طور روتینش طبیعیش استفاده بشه برای بدن خوبه، ولی اینکه ما فکر کنیم، مثال من مریض داشتم که ما بیمار رو آنژیوگرافی کرده بودیم، تمام رگای قلبش گرفته بود و کاندید جراحی قلب اورژانس شده بود. بیمار متاسفانه به جای که بیاد بره جراحی کنه، با رضای شخصی رفته بود خونه و بهش توصیه کرده بودن که تو اگه بری هر روز صبح سیر و لیمو بخوری، این رگا تمام این چربی‌ها رو می‌شوره باز میشه. و بنده خدا خب رفته بود 10 روز این کار استفاده کرده بود و با حال عمومی بسیار بد مریض آوردن تو اورژانس ما، بعد از 10 روز که متاسفانه تو اورژانس ما فوت شد. بس اگه ما گرفتگی رگ داریم که به هیچ عنوان اینو هیچی باز نمی‌کنه، اینه که ما فکر کنیم رگامون گرفته است، سیر و لیمو برین باز کنه. حتی بالونای فنر، بالون یا فنرهای ما با چه مقاومت بالا اینا رو نمیتونه باز کنه. چرا؟ چون مثل یه گرفتگی رگ، مثل یه سیمانی که ما رو دیوار زدیم. یعنی این نیست که شما فکر کنید بتونه بره اونجا یک سیر و لیمون رو حلش کنه. نه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. کسایی که گرفتگی رگ دارن که اصلا به فکر این چیزا نباشن. ولی برای پیشگیری اولیه گفتم سیر خوبه، لیمو خوبه، به اندازه طبیعیش.
بسیار خوب. خب دکتر سخاوت مقدم، چقدر فعالیت کنیم برای قلبمون خوبه؟
خب دوباره فعالیت فیزیکی که ما توی جامعه برای پیشگیری اولی نکنیم، الان بحث ما بیشتر پیشگیری اولیه است. این من بحثی که من دارم میکنم، بحثی نیست که بگم آقا کسی که بیماری قلبی عروقی داره باید بره این کارو بکنه. مثلا الان بحثی که من تو تغذیه گفتم، بحثای ما تو افراد سالم تازه، یعنی باید ما از دهه 2 و 3 زندگیمون شروع کنیم این سبک زندگی رو داشته باشیم، تو دهه 5 و 6 دچار قلبی عروقی نشیم. اگه اون موقع دچار حوادث قلبی عروقی بشیم دیگه، اون موقع دیگه مشتری ما میشن مردم که ما هم دیگه ولکنشون
نیستیم.
برای اینکه مشتری ما نشن باید از دهه 2 به فکر خودشون باشن، یعنی از همون دهه در واقع اول زندگی، دهه دوم زندگی شروع کنن، همین تغذیه سالمی که خدمتتون گفتم و بعد فعالیت فیزیکی. اگه نه که بگی ما حالا 60 سالمون شد 70 سالمون شد، اون موقع هم فایده داره ها، ولی اون موقعی که معمولا دیگه مشتری ما شدن،
بله دیگه اون کار از کار گذشته.
آره، اون موقعی که دیگه متاسفانه رسوب کلسترول و رسوب چربی رو داخل رگاشون پیدا شده و حوادث قلبی عروقی براشون ممکنه هر لحظه اتفاق بیفت. خب یک فعالیت فیزیکی مداوم باید ما تو طول زندگی باشه. یعنی اصلا نگاه کنیم فعالیت فیزیکی باید جزی از برنامه زندگی ما باشه، نه تنها برای قلبمون، گفتم برای تمام ارگانمون، برای مغزمون، برای کبدمون، برای در واقع دستگاه گوارشمون، برای عضلاتمون، برای مفاصلمون. بس این فعالیت فیزیکی من دارم میگم، یه پیشگیری اولی که من دارم میگم، فقط قلب نیست، بس همه سیستم ها تقریبا در بر میگیره. یعنی فعالیت فیزیکی پس باید جزء روتین زندگی ما باشه. حالا چی میگن الان گایدلاین ها و منابع جدید؟ میگن حداقل 150 دقیقه در هفته ما باید فعالیت فیزیکی متوسط داشته باشیم. حداقل چقدر؟
150 دقیقه.
خب این تعریفش چیه؟ این حداقلشه.
بله،
ولی میگن بهترینشی که به 300 دقیقه برسیم. یعنی ما 300 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط داشته باشیم که شامل چیه؟ پیاده روی تند، دوچرخه سواری سبک، شنا کردن سبک، بعد میگن حتی کار کردن تو باغ.
بله، گلکاری ها اینا مثلا.
آره، این فعالیت فیزیکی متوسطه. ولی باید اینی من میگم این که نیست مریض مثلا پامشن میرن بازار، خانوم ها مثلا
بله،
میگن ما صبح تا شب تو بازاریم. نه، این باید پیوسته باشه. یعنی میگم آقا مریض مثلا مریضم، میگم آقا افراد سالم باید حداقل مثلا 20 تا 30 دقیقه در روز پیاده روی تند داشته باشن، یا اون که میگم دوچرخه سواری یا حالا شنا.
بله،
یعنی اینکه من میگم آقا مثلا میگم من صبح تا به مردم میپرسم شما چقدر فعالیت دارید، میگم من صبح تا شب تو محل کارم کار میکنم. اینی که حالا مثلا یه طبقه پله رو بره بالا، 10 قدم رو از این اتاق به اون اتاق بره، یا تو خونه میگم من صبح تا شب کار میکنم، اینا خیلی واسه ما فعالیت فیزیکی حساب
نمیشه.
ما میگیم فعالیت فیزیکی متوسط باید داشته باشیم، یعنی باید پیوسته باشه در روز این فعالیت فیزیکی. یعنی پس این از چی منشأ میگیره؟ که ما باید یه برنامه‌ریزی داشته باشیم، بگیم آقا من باید روزی 30 دقیقه، روزی 20 دقیقه برم پیاده روی کنم، برم ورزش کنم. و حتی یکی از چیزای خیلی خوب دوباره بالا رفتن از پله است. خیلی موقع ما پایین رفتن از پله رو معمولا همکارای طب ورزشی و طب فیزیکی و ارتوپد اینا خیلی توصیه نمی‌کنن پایین اومدن است، ولی بالا رفتن از پله معمولا دوباره باز یه فعالیت فیزیکی خیلی عالیه که ما به جای که تو محل کارمون تو خونهمون از آسانسور استفاده کنیم، میتونیم از چی؟ از بالا رفتن از پله استفاده کنیم، از پله بریم بالا به جای که سوار آسانسور بشیم. اینم یه فعالیت فیزیکی خوبیه در واقع.
بسیار خب شما سوال زیاد پرسیدین، چند تا از تلفن‌های شما رو بشنوید سریع، بعد بحث رو با دکتر سخاوت مقدم ادامه بدیم.
هم ضربان قلبم نامنظم میشه، 66 سالم هم هست، بخواستم بیرم علتش چیه. ممنون میشن. زمنان چطوری میشه که ضربان رو خودمون تو خونه بتونیم بگیریم با دست و اینا؟ مدتش چقدره و چطوری؟ خیلی ممنون.
به 5 سالشه، فشار خون داره، بعد ایشون هر چند وقت یه دفعه آریتمی میشه، 2 روز هم طول میکشه تا این قلبش ضربانش تنظیم بشه، یعنی 30 ساعت درست. تقریبا 10 سالم هست که مبتلاست به این آریتمی. حالا خواستم ببینم برای ایشون لازمه که باتری بذارن یا اینکه نه نیازی نداره. متشکر از جوابتون.
71 سالمه، 2 سال پیش که تمام مراحل آزمایش قلب رو انجام دادم، از نوار گرفته تا اسکن قلب، گفتم مسئله‌ای نداری، ولی وقتی که مثلا یک کار ساده میکنم، عرق گرم میکنم، ضربان قلبم بالا میره. اخیراً هم یه ماه پیش رفتم دکتر، گفت مسئله‌ای نیست، ولی مثلا وقتی سربالایی هم میرم نفسم تنگ میکنه، سینم درد میگیره، بعد استراحت کنم به نفس نفس میفتم. میخواستم بدم احتیاج به سیتی آنژیوگرافی یا یا لازم هست یا نه؟ خیلی ممنون میشم جواب بدم.
من 60 سالمه و زمانی که فشار خونم رو میگیرم با این فشار سنجای خونگی، این سیستولم یه صدای قلبی که شروع میکنه آهسته است، مثلا روی 13 سانتی متر جیوه آهسته است، بعد یه دفعه ناگهان زیاد میشه و این صدای قلبم زیاد میشه. خواستم ببینم این یک ایراد، یک بیماریه، آیا من باید به پزشک مراجعه کنم یا نه یه چیز طبیعیه که اولش سیستول آهسته است بعد یه دفعه زیاد میشه، یه درجه که کم میشه زیاد میشه، این علتش چیه؟ متشکرم.
من تنگ نفس شدید دارم و این روز به روز بیشتر میشه. تمام بررسی‌هایی که آقای دکتر فرمودن انجام دادم، مثل اسکن قلب، اکو قلب، نوار قلب، آزمایش خون، سیتی اسکن از ریه‌ام، ولی من جواب مثبت بوده، مشکلی نداشتم، ولی یه مقدار گره تیروئید دارم. می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنم که آیا این تنگی نفس من مربوط به اون گره ها نمیشه؟ خیلی متشکرم از جوابی که
کنم که آریتمی که در اثر استرس به وجود اومده آیا این ماندگاره یا اینکه نه یه چیز گذراست؟ و دومی سوالم اینه که کمبود ویتامین دی آیا در روی این آریتمی تاثیر داره یا نه؟
خب سپاسگزار از همه شما که تماس گرفتید. چون سوال خیلی زیاده، من سوالات رو دسته‌بندی میکنم و راجب حالا خیلی گفته بودن که دکتر سخاوت مقدم ما همه راه ها رو رفتیم و گفتن قلب سالمه و مشکلی نداره و ولی میخواستم بعد از این چیکار کنم. شما به ما گفتین که تغذیه خوب داشته باشین، فعالیت بدنی کنین و ورزش کنین و حالا بعضی مثلا هفته یه بار میرن کوه، نمیدونم اینا اینم جزش حساب میشه یا نه. بعضی میگن ما میریم باشگاه ورزش کنیم با وزنه انجام میدیم، اینم خوب بر قلبمون.
خب بله ورزش، حالا ما هرچی نکن، ما اول صحبت مثلا صحبت ورزش هم تازه نکردم،
نه
گفتم فعالیت فیزیکی. یعنی الان جای یعنی جوامع بشر مخصوصا کشور ما اینقدر رفتیم به سمت کم تحرکی که الان دیگه میان میگن آقا شما فعالیت فیزیکی داشته باش در حد 20 دقیقه 30 دقیقه پیاده روی. ولی حالا گفتم از 150 دقیقه در هفته باید شروع کنیم ما که این حداقلشه، و برای که ما بتونیم ورزش کنیم باید ما یه برنامه‌ریزی کنیم که یواش یواش این فعالیت فیزیکی رو بیشتر کنیم. ممکنه ما اوایل نتونیم، خب به خاطر درد عضلانی مشکل مفصلمون یا درد کمر ممکنه اوایل نتونیم زیاد پیاده روی کنیم. خب باید بریم تو استخ اونجا پیاده روی رو شروع کنیم، یعنی بریم آقا مثلا روزی 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه تو آب راه بریم، بعد که عضلاتمون تقویت شد بعد یواش یواش پیاده روی رو شروع کنیم. پس میخوام این باید برنامه‌ریزیش باشه، یواش یواش این در واقع برنامه‌ریزی رو شروع کنیم تا بتونیم حداقل روزی 30 دقیقه پیاده روی تون داشته باشیم. بعد دوم چیزی میگم بتونن ما ورزش کنیم باید میگن گروهی باشه، یعنی که ما بتونیم یه باشگاه ثبت نام کنیم یا با یه دوستی بریم پیاده روی. میگن این در واقع احتمال موفقیت ما رو تو برنامه‌ریزی های ورزشیمون خیلی بیشتر میکنه. پس اول اینکه ما بدونیم اهمیت ورزش تو زندگیمون چیه که باید گفتیم جزی از زندگیمون باشه، دو براش برنامه‌ریزی کنیم، سه اینو باید روز به روز بیشتر کنیم. حالا هم ورزش های هوازی خوبه، هم ورزش کششی و هم استقامتی. میگن ترکیب این سه تا معمولا باشه از همه بهتره، یعنی ما هم ورزش هوازی با تو هفته داشته باشیم، هم کششی و هم استقامتی که در واقع یه جوری همون کار با وزنه است.
بله،
چون ما میگن باید جوری ورزش کنیم که از تمام عضلات اصلی بدنمون استفاده کنیم. حالا اون عضلات، عضلات اندام تحتانی، عضلات شکم، عضلات کمر، نمیدونم عضلات سینه ایمونه، عضلات بازومونه، ساعدمونه. یعنی ما باید بس با یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که مثلا اگه ما فقط پیاده روی داشته باشیم خب خیلی خوبه، ولی ممکنه فقط داریم از عضلات اندام تحتانیمون و کمرمون استفاده میکنیم، اندام فوقانی و نمیدونم عضلات شونمون و اینا ممکنه یا سینه ممکنه خیلی درگیر
نشه.
ولی وقتی ما یه ورزش ترکیبی زیر نظر حالا یه مربی یا یعنی خودمون حالا با برنامه‌های مختلف که حالا الان خدا رو شکر همه دیگه دسترسی به این فضای مجازی دارن میتونن در واقع سرچ کنن تحت نظر حالا یه معلم آنلاین ورزش کنن یا این کلیپاشو بگیرن. فعالیتی و ورزشی ما باز ترکیبی هوازی، کششی، استقامتی بهترین حالت ممکن است.
بسیار خوب. خب دکتر استقامت مقدم، چون فرصت محدود خیلی راجع به آسپرین پرسیدن، چه داروهایی اصلا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری قلبی برای ما خوبه؟ دارویی داریم اصلا یا نه؟
خب نکنین ما، من خود من جز اون گروهی هم که معمولا کمترین نسخه ممکنه تو درمانگاه من نوشته میشه و خیلی با دارو معمولا مخالفم. مثال چون ما معمولا تو مخصون توی کشور ما وقتی به یه فردی دارو بدیم دیگه نمیره سبک زندگیش رو عوض کنه.
بله.
نمیگم که مردم نباید دارو بخورن، میگن اگه به این هوا برن دارو بخورن که دیگه حالا ما این دارو خوردیم چربیمون تنظیم شد دیگه هیچ کاری نکنیم، این دارو رو خوردیم قندمون تنظیم شد، این دارو رو خوردیم کبدمون چربمون خوب شد، حالا دیگه نرم تغذیه‌مو اصلاح کنم، نرم ورزش کنم، نرم وزنمو کم کنم، این کار 100% اشتباهی. هیچ دارویی جای سبک زندگی سالمو نمیگیره. خب بحث آسپرین که الان دیگه چند سالی اصلا از پیشگیری اولیه حذف شده است، یعنی ما به هیچ عنوان تو افراد سالم که هیچ بیماری قلبی عروقی ندارن توصیه به مصرف آسپرین نمی‌کنیم. فقط افرادی باید آسپرین رو مصرف کنن که بیماری شناخته شده قلبی عروقی دارن، یعنی یه بار سکته قلبی کردن یا سکته مغزی کردن و حالا در واقع بیماریشون شناخته شده است، رگای قلبشون فنر داره، جرقه قلب شدن یا سکته مغزی داشتن، اینا باید آسپرین بخونن. پس آسپرین فقط باید کسی استفاده بکنه که بیماری قلبی عروقی شناخته شده داره. در غیر این صورت برای پیشگیری اولیه توصیه نمیشه آسپرین. حالا دارویی که الان به عنوان پیشگیری اولیه در دنیا و در ایران ما داریم تجویز میکنیم دارو در واقع کاهنده چربی به نام داروی استاتین ها هستن که تو کشور ما شایدین داروی استاتینی که داره استفاده میشه آتوروستاتینه. آتوروستاتین یا استاتین ها، خب تو کشور ما آتوروستاتین و روزوستاتین شایدین داروی که داره استفاده میشه، اینا داروهایی که تو پیشگیری اولیه برای کاهش حوادث قلبی عروقی ما داریم تجویزش میکنیم، ولی اونم باید با بیماری باشه که اندیکاسیون یا در واقع توسط
پزشک
تجویزش این نیست که خود بیمار بره از داروخونه آتوروستاتین رو بگیره استفاده کنه، نه، اون چون باید یه سری آزمایشا شما اول ببینیم